حرکتشون خداوند مثل هم قرار داده و این صنع خداست که هر چیزی رو اتقان کامل درش رعایت کرد.
و ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب قل الله الذي أتقن كل شيء
در صورت مبحث دور نشیم. منظور ما اینه که هر مورد رو امتیازدهی میدیم و پارامترهای اصلی که الان پارامترهای اصلی خدمتتون توضیح دادم یه مقدارش و بقیه‌اش هم توضیح میدم، این میشه یه امتیاز.
بله.
بعد حالا ما باید بتونیم مدل ما این امتیازها رو با هم جمع بکنه، یعنی اگر 5 مورد آیه داشتیم 5 مورد چجوری با هم جمع میشن، این 5 مورد رو با هم جمع بکنه، چون جمع جبری در واقع درست نیست، چون باید عدد بازم بین 0 و 1 باشه، یه گونه ای باید جمع بشه که این جمع شدن میزان باور شخص رو برسونه و نهایتاً درجه قطعیت از روی این محاسبه بشه و بر اساس اون منحنی که ما تو بحث باور داریم بفهمیم کجای منحنی هستیم. من اینجا یه توضیح راجع به منحنی باور بدم که چون خیلی از مباحثمون به این برمیگرده. ببینین به صورت خیلی اجمالی من بخوام توضیح بدم، انسان وقتی به یه مطلبی میخواد باور پیدا بکنه، اولی مواردی که براش پیش میاد، مثلا من میخوام بفهمم یه نفری آدم مؤمنیه، مثلا یکی دو بار ازش بعضی موارد رو میبینم یک درجه از باور به ایمان اون پیدا میکنم، هر موردی که اضافه میشه این باورم بیشتر میشه، میرسه به یه جایی که تقریبا به 100% میرسم، دیگه باور به 100% رسیده. این اگه بخوایم رسم بکنیم یه حالتیه که اول منحنی شیبش زیاده، بعدش کم کم شیبش کم میشه تا میرسه به 1، یعنی از 0 شروع میشه، از وقتی که من یه شخصی رو نمیشناسم هیچ باوری بهش ندارم، بعد که موارد باورآور بهش اضافه میشه این همینطور رو منحنی بالاتر میره تا میرسه به 1. این منحنی رو میگه منحنی باور. کاری که ما توی مدل انجام دادیم منحنی باور رو محاسبه کردیم، منتها با یه ترشولدی، یعنی بر اساس این که
کلماتو نفهم،
منتها با یک حد آستانه ای، با یه حد آستانه ای که یه نفری که زود باوره با چند مورد یقینی به باور میرسه، کسی که دیر باوره با چند مورد، یعنی با چند مورد میرسه به این که میتونه روش تعامل کنه، تازه به باور نه، همین به 50% میرسه، یعنی به حالت شک میرسه که آیا این مؤمنه مؤمن نیست، همین که به این حالت میرسه با 3 مورد، با 5 مورد، با 10 مورد، این عدد نقش اساسی داره در محاسبه این منحنی، چون این منحنی منحنی نماییه با یه ثابت زمانی که این ثابت زمانیش بر اساس اون پیدا میشه.
بله.
حالا اگه بخوایم با برای شنوندگان عزیز که خیلی هم به مباحث ریاضی علاقه ای شاید نداشته باشن، من فقط توضیح عرض میکنم که یک حالتیه که و یک منحنیه که از 0 شروع میشه، اول به سرعت به سمت یک حرکت میکنه و بعد به تدریج به یک نزدیک میشه. این وضعیت باور به همه مواردی که آدم بهش باور پیدا میکنه.
آنیتو به نظرم اینجا خیلی مناسبه که همین مثال باور به ایمان مومن بودن یه نفر رو با عدد و رقم بگیم.
بله.
اگه بفرمایید. مثلا اینکه اگر ببینیم که در خلوت جایی که مطمئنیم کسی نمیبینش نماز میخونه، مثلا این میتونه یه چیز 100%
اصلا این مثلا این... میتونه مورد اول باشه، یه دفعه آدم 50% با همه اولین مورد 50% به باور برسه، یه مورد دیگه میبینه، مورد دوم دیگه 100% نمیشه، میشه مثلا 60% 70%، مورد سوم میشه 75%، مورد چهارم میشه 77%. یعنی هی موارد جدید نقش کمتری دارن ولی دارن هی اضافه میکنن به اون باور.
تو بحث لذت هم همینو میگن روانشناسا، میگن که شما وقتی مثلا فرض کن شیرینی دوست دارید، اولیشو میخورید یه لذت 100% میبرید، دومیشو میخورید 90% لذت میبرید، سومیشونو بعد دهمیشو که میخورید دیگه 10% دارید کیف میکنید.
اصلا.
سرعت لذت کمتر میشه، اینم سرعت باور، یعنی لذتی که از باور شاید داره میبره کمتر میشه، به این خاطر با استقامت بیشتری، یعنی انگار باوره براش عادی شده، اینجا بعد چیزای گنده تری رو ببینه تا بتونه مثلا درصد بیشتری از باور درش ایجاد بشه.
به نظر مثال خیلی خوبی زدین، خیلی به ما کمک کرد، دستون درد نکنه دکتر. و این چون فهم این مسئله اصل قضیه است که اگه ما منحنی باور رو متوجه بشیم که با افزودن با تک تک موارد جدید این باوری هی داره افزایش پیدا میکنه، افزایش خطی نیست که همه نقششون یکسان باشه، باور مورد اول به اندازه مورد دوم، مورد دوم به اندازه مورد اول نقش داشته باشه، مورد دهم به اندازه مورد هشتم نقش داشته باشه، اینطور نیست.
این فرمایش شما چون تو میگم علوم روزن وارد شدید که البته شما خیلی خیلی از بنده بیشتر در این زمینه اطلاع دارید، تو مباحث فیزیکی و اینها هم هست، مثلا میگن برای که مثلا یه موشکی رو با سرعت فرض کنید 400 کیلومتر بر ساعت حرکت بدید فلان مقدار انرژی میخواد، ولی از 400 به 600 استقامت چند برابر میشه، از 600 به 700 یه دفعه استقامت چندین برابر میشه، شما از 400 تا 700 هنوز سرعت دو برابر نشده ولی مصرف سوختت ممکنه یه دفعه 4 5 برابر بشه، که تو ماشین هم این حالت هست، میگن تا 100 کیلومتر یه جوریه، ظاهرا تو روان انسان هم این استقامت
خدا رو شکر تعداد مثالام تاییدات زیاد شد. سلامت در صورت شما بینشنوندگان عزیز اگر توجه داشته باشن به منحنی باور و این منحنی متناسب با تعداد موارد جدیدی که پیش میاد همینطور به سمت یک حرکت میکنه، ما الان فقط دو کار باید بکنیم، یکی این که هر موردی رو بفهمیم چقدر امتیاز داره و دوم این که تو اون منحنی کجا قرار میگیره و اون منحنی هم بفهمیم با چه شیبی داره حرکت میکنه، اینا یعنی مباحث ریاضی مسئله رو. شما به جهت اینکه ما نمیتونیم اسلاید نشون بدیم و بیشتر از این در واقع توضیح بدیم، بعضی از مطالب منو همینطوری قبول بکنین شما، حالا تفصیلش در کتاب
تصور کنیم و
بله در تفصیلش در کتاب میاد و در مباحثی که حضوری باشه و یا تعاملی جدی‌تر باشه. پس ما اولین بحث اینه که به هر موردی امتیاز بدیم. تا اینجا اگه آیه دکتر یا خانم دکتر نکته‌ای هست بفرمایید که من وارد بحث امتیاز دهی بشم.
ولی به نظر میرسه که با مثال یه مورد اجازه علمی اون پارامترها رو شما ازش عبور کردین، دو موردش رو گفتین، اون پنج تا اگر فرصت بشه آخرش میخوایم روش هم نصفه نمونه، ممکنه فرصت نشه، آخرش اگه بشه پنج تا رو هم با مثال بگیم.
شما الان میگیم الان جاشه
بهتر
الان جاشه، اولین کار چون ما میخوایم امتیاز بدیم دیگه، یه آیه اومده مثلا میخواد بفرماید که آیه مربوط باوری ابرها بود،
ورسلنا
الرياح لواقع انزلنا من السماء ماء. خب ما میخوایم به این امتیاز بدیم، اولین پارامتری که مهمه، اولا من بسیار توضیح عمومی عرض کنم که مطلبی اعجاز علمی میتونه باشه که اولا از آیه در بیاد، ثانیاً مطلب علمی درست باشه و ثالثاً در ظرف علمی 14 قرن پیش نباشه. این سه تا پارامتر اصلیه که اینجا اولی به اسم صراحته، یعنی این که مطلبی که ما از آیه قرآن استخراج میکنیم صریح در صریحشو، یعنی به صورت قرآن به صورت صریح اونو مطرح کرده باشه، اینطور نباشه که ما بخوایم با تحمیل بر قرآن اونو استخراج بکنیم، ترجمه تحت لفظی ترجمه ساده مطلب رو برسونه. الان تو همین آیه ورسلنا الرياح لواقع ترجمهش چیه؟ بادها را باردار کننده فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم. ما اسم این گزاره رو میذاریم گزاره پ، گزاره پ، پ آنگا کیو تو ریاضیات شرط و جزا. گزاره اولی که استخراج میشه بعد از قرآن صریح استخراج میشه، حالا گاهی وقتا خیلی صریحه مثل همین، گاهی وقتا یه مقدارم ممکنه توش انقلت باشه، به این امتیاز داده میشه از 0 تا 1.
بله.
به جای این که بگیم اونی که یه ذره از صراحتش کم میشه بره کنار به درد نمیخوره، میگیم نه امتیازش شده 7 تا 6 تا 5 تا، امتیازشو میگیره، اونایی که امتیازشون پایین تر از یه حدی باشه خود به خود حذف میشن.
بله.
پس اولین پارامتر پارامتر صراحته. الان آقای دکتر شما به این چه امتیازی میدین؟
به چی؟
به این
ترجمه.
به این ترجمه و بادها را باردار کننده فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم. اینو به عنوان گزاره پ ما میخوایم توی محاسباتمون داشته باشیم.
میخواد بپرسید که من چقدر به این اعتماد میکنم، به این جمله
این چقدر صریح از آیه در میاد؟ مطابق با لفظ قرآنیه آیه است. یعنی چقدر این ترجمه تونسته که ادا بکنه اون معنای قرآنی رو.
خب مجدد را ترجمه رو بفرمایید.
ورسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء. این آیه قرآن ترجمهش. و بادها را باردار کننده فرستادیم، ارسلنا الرياح لواقع و از آسمان آبی نازل کردیم.
من بالای 90 درصد به اینا رو میدن.
خب مثلا میدین 9 دهم.
9 دهم.
خب چرا اولا 9 دهم میدین؟ در کجا ابهام داره؟
به طور کلی که مطلب رو رسونده، فقط میتونه احتمالاً جمله بندی‌های زیبا و قشنگتری رو ارائه بکنه.
حالا ادبی. جمله بندیش مهم نیست.
مهم درصد
معنایی.
خب شما معنی شما امتیاز 1 رو
میدین. 1 میدم بله.
حالا ممکنه یکی بگه فنزل نامن استماع ما در واقع این که از البته اون پارامتر بعدی بخشید.
من اینجا ولی میتونم نمره کمتر بدم، چون یه بحثی که زیل این آیه مطرحه، میگن لاغه هم به معنی بارور کننده است هم به معنی حمل کننده است. و حالا یه بحثی که آیت الله فکرم خویی داشتن در البیان، برای همین وقتی چند معنایی مطرح میشه یه مقدار احتمال درستی معنایی که ما انتخاب کردیم میاد پایین. و بعد مثلا همون 9 دهم رو
با این فرض بله اون وقت حتی از 9 دهم میشه اومد پایین تر.
بله ولی خب چون به هر حال هر دو چه زندگی هر
وقتی شد 55
55 است، ولی این یه لغت از
عرض میکنم وقتی شد 55 و یک فراز از دو طرفو داره میشه 75 صد.
یه فراز از دو طرفو داره ولی یه لغت از 10 لغته،
میگم میشه 75 صد دیگه.
آخه
چون دو تا فرازه هست
شما فرازی حساب میکنید، میتونید لغتی حساب واژه‌ای حساب کنید.
50 درصد 50 درصد دومیش درست بود، اولی 75 صدم اگر با این فرض
بله ممکنه شما
مثلا اینم یه شیوه دفاع دیگه.
و ارسلنا الرياح نواقح فانزلنا من السماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين.
بحث بعدی بحث صحته، یعنی میزان اطمینان از قوت جنبه علمی گزاره بعدی که بهش میگن گزاره کیو. ببینید مثلا اینجا گزاره کیو اینه که با بارور کردن ابرها میتوان از آنها باران گرفت. این گزاره توسط مثلا استاد اقلیم شناسی امتیاز داده شده مثلا 1 و مثلا 95 صد. یعنی چی؟ یعنی لحاظ علمی مطلب کاملا درستیه که
بله.
عملا تو طبیعت هم دیدیم دیگه، به صورت تو صنعت هم دیدیم که میرن بادهای عقیم رو بارور میکنن، ابرهای عقیم رو بارور میکنن و باران نازل میشه.
بله.
پس اینم میشه پارامتر دوم که اون گزاره علمی که ما از توی آیه میخوایم در بیاریم اصلا گزارش درست باشه.
بله.
مطلب سوم اعتباره، یعنی ما گفتیم پ از آیه در میاد، کیو هم بحث علمیه. حالا چقدر کیو از پدر میاد، چقدر از این آیه که فرموده که ما بادها را بارور کننده فرستادیم یا باردار کننده فرستادیم و از آسمان آب نازل کردیم، چقدر از این در میاد که ابرهای عقیم رو میشه بارور کرد. بنابراین پارامتر سوم که اعتباره، الان آیه دکتر شما امتیاز بدین که از این آیه که ما خوندیم و اون ترجمه ای که با امتیاز 1 یا 7 یا 8 هر امتیازی که بود علاوز صراحت استخراج کردیم که شد هر بادها را باردار کننده فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم، چقدر این گزاره علمی در میاد که با باور کردن ابرها میتوان از آنها باران گرفت؟ یعنی این کیو چقدر از پن حاصل میشه، با چه احتمالی، با چه قطعیتی؟
من ارتباطشو بی ارتباط میبینم.
به خاطر اگه بی ارتباط میبینم میشه صفر.
علتش هم میخواد عرض کنم
با.
به خاطر اینکه خدا میفهمد من این کارو کردم، این ایجابن و سلبن دلالت بر این نمیکنه که دیگری هم این کارو بکنه. میشه خدا میگه من جهان خلق کردم، این دلیل بر این نیست که دیگران هم میتونن یا نمیتونن. این که من اومدم از بیرون دیدم کسای دیگه این کارو کردن و شد، درسته، این قبول. حتی ممکنه اون کسی که این کارو کرده از این آیه مثلا الهام گرفته رفته کرده دیده شده، ولی میخوام بگم خود آیه ایجابن و سلبن از نظر من نمیگه که چون خدا این کارو کرده پس دیگری هم میتونه. ممکنه دیگری الهام بگیره بره بعد ببینه میشه یا
نمیشه. خود آیه چیزی چون به جزئیات توجه شده در راه به ما یاد میده. اگه به جزئیات توجه نمیشود فرمود که من از آسمان آب فرستادم، خب این معناش اینه که خدا فرستاده، کسی هم نمیتونه کار خدا رو تکرار. اینجا به جزئیات توجه داره، به ما راه
هوشمندی به خرج بدن که از طبیعت پیام بگیرن که هوشمندای عالم این کارو میکنن، همچون که
از آیه الان شما فرض کنید به این آیه مواجه شده
از آیه در میاد یا نه، من میگم از آیه این در نمیاد.
سوال ما اینه که اگه کسی به این آیه توجه میکرد آیا میتونست مبدع این تکنیک بشه در علم؟
هم توجه میکرد هم به هوشمندانه یه احتمال میداد و بعد میرفت تست میکرد، ممکن بود این اتفاق باشه.
همین دیگه. پس این ارتباط دارن با
این سوال واقعا به اون فرق کرد.
دقیقا همونه.
نه آقای دکتر،
یعنی پی آنگاه کیو؟ آیا منی که روی آیه تدبر بکنم، هم آیات قرآن تدبر بهش امر شده، اگه من در این آیه تدبر میکردم، این خب یه مقدار یه اشکالیه به ما مسلمان‌ها که اجازه بدید من اینو توضیح بدم. یه اشکالی هست به ما که اشکال درستی هم هست که شما اول گذاشتین علم ثابت کرده این مطلبی و بعد میان میگین نگاه کن قرآن هم داره همینو میگه. خب اشکال ما مسلمان هاست،
تنبلی کردیم.
ما تا زمانی که در واقع تدبر در قرآن داشتیم و فعالیت جدی داشتیم در علم هم پیشرفت های خوبی داشتیم. از زمانی که تنبلی کردیم خب بقیه هم جلو زدن، علم قرار نیست به خاطر ما متوقف بشه، علم در حال پیشرفته. ولی این لطمه ای به قرآن نمیزنه. قرآن خیلی صریح داره بیان میکنه که من بادها رو بارور کننده فرستادم، یعنی باد میتونه بارور کنه و وقتی باد بارور میکنه از آسمان آب میاد، فام داره. پس اینا همش اگه کسی تدبر میکرد در آیات قرآن میتونست به این نتیجه برسه که منم میتونم این کارو تکرار بکنم، یا میمادم امتحان میکردم، یا اصلا این رابطه بینشون برقرار هست یا نه. پس این رابطه کیو از پی رابطه ای که قابل تعامله. حالا شما میفرمایید صفر، ولی خب واقعا صفر
نیست. در عمل بیرون میبینیم که صفر اتفاق نیفتاده، 100% اتفاق افتاده اتفاقا در بیرون. ولی یه سوالی رو حضرت عالی فرمودید، من به قول خودم سعی کردم سوالتون رو دقیق پاسخ بدم. اون سوال اینه، این که خدای متعال این رو فرموده یعنی این که منم میتونم؟ نسبت به این سکوت داره آیه، نمیگه که شما میتونید، نمیگه که نمیتونید. اما بعدا سوال اینجوری شما اصلاح فرمودید که اگر یه آدم هوشمندی بیاد اینو ببینه بگه خدا این کارو کرده، منم برم تست کنم برجت کار خدا رو بسازم، تست کرد و بعد دید شد، این میشه مطلب دیگه غیر از سوال اول. من به سوال اول امتیاز صفر دادم، به این عوض میخوام، به این اصلاحیه اگه در نظر بگیریم نمره 100 میدم.
من فکر میکنم شاید اگه کیو رو اینطوری در واقع بازنویسی کنیم شاید نمره بیشتری بگیره از جناب آقای واکفی.
نه من اصلا نمره 10 میدم اگر کامل میدم.
یعنی
اگر
منظور همون که یعنی اعتبارش بره بالا. بله. و اون این که امکان بارور کردن ابرها توسط باد وجود دارد.
گزاره علمی نی. گزاره علمی باید یقینی باشه دیگه، امکان.
آها از اون نظر.
حیاتون باشه.
به طور علمی میگه که قطعا باد میتواند ابرها رو باروری کند.
امکان دارن.
میتواند ولی انسان میتواند.
اینجا امکان برای توان نه برای احتمال.
نه اون توان تو این گزاره خوابیده، یعنی اگر باد رو باور بکنی.
نه ممکنه.
حتی شما میفهمید میتوان یعنی انگار که یعنی انسان میتواند. پای انسان رو آورید وسط، پای صنعت رو آورید وسط.
خب اینا همینه دیگه. الان آیه دکتران قبول کردن که اگر اون توی در نظر بگیریم نمره بالا میگیرن و
به واقع فکر کنیم.
من بکنم یه
بحث، قبل از این که این اتفاق بیفته واقعا ما این نمره خوب بهش میدادیم؟
بله به جهت این که نگاه کن بحث مبناییه. ما بحث مبنایی در قرآن اینه که وقتی قرآن خداوند به جزئیات به یه مطلب میپردازه معناش اینه که داره به ما یاد میده، اما وقتی کلی بیان میکنه خلقنا السماوات والارض، خب ما چه میدونیم چجور خداوند خلق کرده. اما وقتی که میگه اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، دلیل یه سرنخی بهشون نشون میده که آسمان و زمین به هم چسبیده بودن، ما اینا رو باز کردیم.
خب ما میتونیم الان تکرار کنیم اینو؟
الان به صورت قطعی ما میتونیم بگیم که آسمان و زمین به هم چسبیده بودن.
ولی بشر نمیتونه اینو تکرار کنه.
نه تکرار نه،
ولی شبیه سازی کنه.
نه منظور اینه که این از آیه قرآن در میاد. بشر میتونه علاوه مکاشفات علمیش، علاوه بررسیاش مثلا برسه به یه چیز شبیه بیگ بنگ، که بیگ بنگ هم داره انگار یه چیز شبیه این بیان میکنه. ما نمیتونیم بگیم این حتما داره بیگ بنگو میگه ها، من نمیخوام اینو بگم. ولی منظور اینه که آیه خیلی صریح داره یه مطلبی رو بیان میکنه که بشر میتونه به عنوان فرضی علمیش به عنوان
نکته علمی داشته. آیه دکتر میگم همه اینا تابع اینه که سوالش چجوری عوض کنه. مثلا ببینید بعضیا فکر میکنن که خورشید مسخر انسان طبق آیات قرآن کریم. قرآن فرمود و سخر لکم الشمس و القمر. آیت الله لزما جوادی عاملی اشتباه نکنن فرمودن که نفرمود و سخر بکم الشمس و القمر و سخر لکم، ما تسخیر کردیم برای شما، یعنی خورشید در تسخیر خداست، خاصیتش برای شماست. ولی کی میتونه بره خورشید رو تسخیر کنه که سطح خورشید 6000 درجه، عمق خورشید بیش از 1,000,000 درجه، اصلا نمیشه بهش نزدیک شد، چه برسه به تسخیرش کنه. حالا یه کسی بیاد فکر کنه که میتونه بره خورشید رو تسخیر کنه، از اون آیه که این در نمیاد، مگر اینکه
صراحتش ببینید دقیقاً اون صراحتش نمره پایین میاره در رابطه با این که من بگم من میتونم با خورشید رو تسخیر کنم، صراحتش نمرش ضعیفه.
بله.
اما اگر به قول شما بود سخر بکن به کمک شما تسخیر کرد خداوند به برای شما، فرض کنید معنا صریح در این معنا بود، در این صورت معناش این بود که بله بشر میتونه.
بله اگر این بود که نیست دیگه، حالا آیه نیست.
خب پس اشکال سر کیو نیست، اشکال سر پ هست.
درسته.
من حالا اینجا پمون صریحه، پی ما صریحه و آیه قرآن دقیقا داره میگه ما بادها رو بارور کننده آفریدیم قرار دادیم، پس از آسمان به خاطر بارور کنندگی این بادها.
شما میخواد بفهمید پس آدم هم اگه بره یه بادی رو تو خستش.
بله بله.
خب
این میشه امتیاز اعتبار که الان امتیاز اعتبار اینجا هم میشه داده بشه توسط متخصصینی که هم بحث علمی رو بلدن هم بحث قرآنی رو دیدن. بله. دوتایش با هم دیگه. دو تا پارامتر دیگه مونه، یکی سبقت به این معنا که خب مطلب علمی که در ظرف علمی زمان گوینده باشه یا اینکه احتمال بدیم باشه، خب این که امتیاز ویژه‌ای نداره.
4 دقیقه وقت داریم آقای دکتر.
یکی سبقت، یکی هم سندیت، یکی یعنی واقعا این مطلبی که میگیم از این کتاب مثلا ژول ورن واقعا مال ژول ورن باشه یا مثلا جدید نیومده و اضافه کرده باشه، مطلبی که
به اون نسبت داده باشه،
به اون نسبت داده
باشه. مثلا حرفی که به ارسطو نسبت دادن که او هم در مورد تولد بچه و شکل گرفتن در رحم مادر حرف
زد. حالا اون مورد فکر کنم راجع به کرویت زمین ارسطو یه چیزی گفته بود، چون بحث تشکیل جنین خیلی مراحل پیچیده‌ای داره و افراد انقدر نمیتونن حس بزنن.
حالا بهش نسبت شاید داده
باشه جزئیاتش رو مثلا، چون تو اون آیه خیلی نکات هست.
حالا با توجه به این ما راجع به یه آیه تونستیم امتیاز بدیم. تازه الان ببینیم من امتیازهایی که اینجا داده شده امتیازهای خیلی پایین تره. صراحت رو 8 دادن، اعتبار رو 8 دادن، صحت رو 1 دادن، سبقت رو 95 دادن و سندیت رو 1 دادن. ما چجوری حالا اینا رو با هم ترکیب بکنیم؟ ما الان یک بحث اعجاز رو تجزیه کردیم به 5 مفهوم، 5 پارامتر. این 5 پارامتر چجوری باید الان چیزی که به ذهن میرسه یه راه حل ساده اینه که معدلی بگیریم، میانگین بگیریم. خب میانگین بگیریم یه روش هست که ممکنه به درد بخوره ولی باید ببینیم چقدر کاراست. یه روش دیگه اینه که اینا رو در هم ضرب بکنیم. خواهی در هم ضرب بکنیم عدد خیلی کوچیک میشه، یعنی بالاترین امتیاز هم باشه الان 8 در 8 در 95 در 1 خودش میره پایین 7 میشه 64، یعنی خیلی پایین میشه. ما فکرهای مختلفی کردیم اینجا، جایی که میگم از من شنوندگان از قبول بکنن، بهترین اپراتور و بهترین عملگری که بتونه اینا رو با هم ترکیب بکنه و با ذهنیت خبرگان هم برابری داشته باشه، چون ما برای اینکه اینو پیدا بکنیم 10 مورد رو دادیم، خبرگان اومدن امتیاز دادن.
بله.
امتیازی که اونا دادن نگاه کردیم ببینیم با کدوم از این عملگرها نزدیکتره، یک عملگر رو پیدا کردیم که توی این عملگر یه حد آستانه رو در نظر میگیره، به عنوان حد آستانه که کمتر از اون ای باشه عدد قبول نیست و بیشتر از اون رو با هم دیگه یک میانگین خاصی رو انجام میده. چون وقت تمومه من به همینجا بسنده میکنم که در واقع ما تونستیم با تجزیه مفهوم اعجاز به 5 پارامتر صراحت، صحت، اعتبار، سبقت و سندیت تونستیم به صورت کمی و بدون دور از سلیقه با کمک متخصصین به هر مورد ادعای اعجاز در قرآن یا در متون دیگه اعجاز علمی امتیاز بدیم.
خیلی ممنون و متشکر از جناب دکتر طالب‌پور بزرگوار و سرکار خانم دکتر روحانی مشهدی که زحمت کشیدند و بحثاشون رو استماع کردیم. انشالله بازم بتونیم در خدمت شما شنوندگان گرانقدر باشیم. بحثای اعجاز رو سعی کردیم یه مقداری با نگاه کمی و با زبان روز هم خدمت شما تقدیم کنیم. انشالله در جلسات بعد ببینیم باز هم میتونیم در این زمینه خدمتون باشیم یا نه. علل حساب خدا نگهدار و التماس دعا.
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص الحق.
بر جای ماندگان مورخان آوردند که در سال 8 هجری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به فرمان خدا تصمیم گرفت برای نخستین بار پس از هجرت حج را به جای آورد. پس مردم را به این امر فراخواند.
به خدا که رفتن به این سفر مصلحت نیست مرد.
چاره چیست؟ این فرمان رسول الله است.
پیامبر که از اوضاع زندگی ما خبر ندارد.
تو میگویی چه کنم؟
او را مطلع کن. بگو اکنون وقت برداشت محصول است.
نه گفته پیداست که این فقط بهانه است.
خب بگو باید دخترم را به خانه بخت بفرستم.
یعنی بگویم دخترم در انتظار رفتن به خانه شوی است و این سفر انتظارش را طولانی می کنم.
آری.
اما لبیک به دعوت رسول الله از اینها بالاتر است.
بگو زنم رو به موت است و همین روزها باید.
تو که چهار ستون بدنت از من نیز سالم‌تر است. بهانه تراشی مکن زن.
آخر چگونه ممکن است از این سفر جان سالم به در بری؟ تو که نمیخواهی با مرگت عروسی دخترت را به تعویق اندازی، میخواهی؟
ببینم حال از چه روی این چنین مطمئن مرا به دست مرگ میسپاری سلما؟
مگر نشنیده ای کافران قریش میتوانند تمام مسلمانان را یک جا به کام مرگ راهی کنند؟
مرگ و زندگی دست خداست زن.
میدانم اما حکم عقل چیست؟ نکند تو نیز مشتاقی با پای خیش به پابوس مرگ بروی؟ مرد، قریشیان میتوانند به سادگی در شهرشان همه شما را بکشند. محض رضای خدا از این سفر بگذر. خب سال آینده برو. حفظ جان واجب است و حج مستحب.
بس کن زن. از کی تا به حال تو هم صاحب فتوا شده ای که فتوا میدهی؟ بسیار خوب، اصلا نزد پیامبر میروم و عذر میخواهم. چه ضرورتی دارد که توی بی علم و اجتهاد فتوا بدهی؟
کجا میروی؟
گفتم که میروم به رسول الله بگویم نمیتوانم در این سفر را همراهی کنم.
برخی از مفسران آوردند که چون گروهی از مسلمانان برای همراهی رسول الله در این سفر عذر آوردند، آیه 11 از سوره مبارکه فتح نازل شد که می‌فرماید:
بر جای ماندگان بادیه نشین به زودی به تو خواهند گفت اموال و کسانمان ما را گرفتار کردند، برای ما آمرزش بخواه، چیزی را که در دلهایشان نیست بر زبان خیش میرانند. بگو اگر خدا بخواهد به شما زیانی یا سودی برساند، چه کسی در برابر او برای شما اختیار چیزی را دارد؟ بلکه این خداست که به آن چه می کنید همواره آگاه است.
سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُ الألسنتي إما ليس في قلوبي إن قلت من يملك لكم من الله شيء أم إن أراد بكم ضرا